بگذاری تا این چند آیه رو دوباره براتون بخونم از فصل 17 انجیل لوقا. از آیه 11 شروع میکنم. عیسی بر سر راه خود به اورشلیم از حد سامره و جلیل میگذشت. پس چون به دهی وارد میشد، 10 جزامی به او برخوردند. آنها دوری استاده با صدای بلند فریاد برآوردند: ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن. چون عیسی آنها را دید، گفت: بروید و خود را به کاهن بنمایید. آنها به راه افتادند و در میانه راه از جزام پاک شدند. یکی از آنها چون دید شفا یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را ستایش میکرد، بازگشت و خود را به پای عیسی افکند و او را سپاس گفت. آن جزامی سامری بود. عیسی فرمود: مگر آن 10 تن همه پاک نشدند؟ پس 9 تن دیگر کجایند؟ آیا به جز این غریبه کسی دیگر باز نگشت تا خدا را سپاس گوید؟ سپس به او گفت: برخیز و برو، ایمانت تو را شفا داده است. اینا در تاریخ مقدس است که در انجیل لوقا با این آیه روبرو میشیم. و ابتدا من یک تفسیر خیلی مختصری میکنم از این واقعی که در اینجا ثبت شده و این درس هایی هست که میتونیم از این آیات بگیریم. در آیه 11 میخونیم که خداوند ما بر سر راه خود به اورشلیم از سامره و جلیل میگذشت. ما خداوند رو میبینیم که ملکوت رو ترک کرده، او که با خدای پدر برابر هست، تناسخ یافته، به میان انسانها آمده و از زمانی که خدمت زمینیش رو شروع کرده دائما در حرکت هست، در سفر هست، بشارت انجیل رو میده که ملکوت آسمان نزدیک است، توبه کنید و ایمان بیاورید. و به تمام سرزمین اورشلیم، اون سرزمین موعود که محل سکونت یهودیان بود، سفر میکنه، به تمام دهکوره ها، نقاط دور افتاده و نواحی اطراف حتی حرکت میکنه. خداوند ما این انجیل رو بشارت میده و این حال بیمارانی رو که هستن اونها رو نزد او میارن و بیماران کاملا شفا پیدا میکنن. خداوند به این جهان آمده و ظاهر یک خدمتکار رو به خود گرفته. او که شاه شاهان هست، خود رو فروتن ساخته و به این دنیا آمده تا به مردم خدمت کنه. این واقعی که در اینجا ثبت شده، مفسرین به ما میگن حدود 6 ماه است که قبل از اینکه خداوند ما به سوی صلیبش بره در اورشلیم. پس این در حدود اواخر خدمت زمینی او هست. آیه 12 چنین میخونیم: چون به دهی وارد میشد، 10 جزامی به او برخوردند و آنها دور ایستاده با صدای بلند فریاد برآوردند: ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن. قبل از اینکه خداوند ما وارد این ده یا این شهر کوچیکی هست اونجا وارد بشه، وقتی که هنوز بیرون اونجا هست، با این 10 جزامی روبرو میشه که اینها طبعا خارج شهر هستن، زیرا اینها اجازه نداشتن وارد شهر بشن و ما مردم زندگی کنن. اینها چون جزامی بودن، ناپاک محسوب میشدن، باید خارج از محل سکونت مردم بودن، اجازه نداشتن برن سر خونه و زندگی و دوستانشون. و به طب چون دوست و همدمی ندارن، طبیعی اینی که اینا دور هم جمع شدن و برای مشارکت و برای دوستی و همدمی داشته باشه، این 10 نفر دور هم هستن بیرون شهر و زندگیشون به یک نحوی میگذرونه. حالا با گدایی هست، با به چه نحوی هست، اینها یه زندگی بسیار تأسف‌باری رو دارن. و در اون زمان اگه کسی از اون نزدیکی اونها رد میشد یا اونها به جایی میرسیدن، اینا باید فریاد میزنن: ناپاک، ناپاک، یعنی مراقب باشیم، ما ناپاکیم. از اینا وضعیت اینا هست. اما اینها به مدت زیادی میگذره که خداوند ما در اون نواحی اطراف حرکت میکنه، معجزه میکنه، معجزه انجام میده و حتی جزامی ها رو شفا میده و اینها اینو شنیدن و میدونن. چی هست که اینا اطلاعات دارن و اینها تک تک اونها، هر 10 نفر اونها واقعا یک نیاز عظیم داره. و موضوع بشارت امروز ما راجع به این مسئله است: بزرگترین نیاز ما و نحوه برآورده شدن اون نیاز. برای این 10 نفر نیاز بزرگشون این هست که از این بیماری که در بدنشون هست و بدنشون رو تحلیل میبره، مثل یک عنکبوت مرگی هست که روی پوست اینها لونه انداخته، اینا واقعا میخوان از این بیماری نجات پیدا کنن. وضعیت اینا این هست، میخوان برگردن نزد خانوادهشون، نزد زمینی که دارن، کاری که دارن، از این نیاز بزرگو دارن. و میبینیم که اینا هر کدوم از اونها یه مقداری از ایمان هم داره، ذره ای از ایمان در اینا هست. زیرا حالا میبینیم که وقتی که اونها مسیح به اونها میگه چه کاری انجام بدن، اینها اطاعت میکنن. بعد بیاد داشته باشین در اون زمان یهودیان در اون جامعه اون زمان اینا اعتقاد داشتن، هرچند این اعتقاد از کتاب مقدس نیست، اما اینا اعتقاد داشتن کسی که جزامی شده و جزام گرفته، این باید یه گناه خیلی بزرگی مرتکب میشد. پس از این لحاظ نیز اینا در نظر مردم خیلی آدمای بدی هستن، میگن فلانی باید خیلی گناهکار بدی باشه که این مجازات بر سرش اومده و دوچار این جزام شد. پس این اعتقاد اونها هست و به جاست که مسیح اینها رو شفا بده. زیرا مسیح به چه دلیل به این جهان آمد؟ که گناه و عواقب اون رو از میان برداره. پس کاری که مسیح میکنه اینها رو شفا میده، واقعا نشون میده که این کار مسیح هست تا گناه و ثمرات اونها از میان برداره. در این آیه خوندیم که اونها با صدای بلند همون فاصله دوری که ایستادن فریاد برمیدارن: ای عیسی، ای استاد، بر ما ترحم کن. یا با فروتنی، با احترام از اون درخواست میکنن. آیه 14 چونی میخونیم: چون عیسی آنها را دید گفت بروید و خود را به کاهن بنمایید. عزیز بلا فاصله اونها رو شفا نداد. در مواردی است که خداوند ما کسی رو لمس میکنه و یا سخنی میگه و اینها شفا پیدا میکنن، اما در این مورد این 10 نفر اونها رو بلافاصله شفا نمیده، بلکه به اونها میگه بروید و خود رو به کاهن بنمایید. نه اینکه برید نزد کاهن تا اون شما رو شفا بده، چون کاهن قدرت رو نداره، بلکه تا کاهن اعلام کنه که شما شفا پیدا کردید. زیرا در نوشته های موسی، کتاب لاویان میگه فصل 14 این توضیح میده که اون لاوی، اون کاهن، کسی رو که این جزام ازش رفته و پاک شده، چگونه بیاد و اون اینو معاینه کنه، دقیقا بررسی کنه ببینی که این پاک شده یا نه، و اون وقت این کاهن میتونه اعلام کنه که این فرد جزامش پاک شده و اکنون میتونه برگرده به زندگی عادیش. به این دلیل که خداوند به اونها میگه و اینها چیکار میکنن؟ آنها به راه افتادن. نه سوال نکردن، نگفتن حالا ما رو شفا بده و ما اینا، بلافاصله اطاعت کردن و به راه افتادن. ببینید ایمان در اینا هست، ذره ای از ایمان هست، جرقه ای از ایمان هست که متأسفانه در 9 نفر اونها این از بین میره، اما در 1 نفر اونها این جرقه تبدیل میشه به یک آتش روحانی. و اگر اینها این ایمان رو نداشتن اطاعت نمیکردن. این نشون دهنده ایمان اونهاست که به راه میفتن و در میانه راه از جزام پاک شدن. از قبل از این که برسن به کاهن، حالا چقدر رفتن رو کلام به ما نمیگه، اما در نظر بگین 10 نفر دارن میرن، یک اوم اینا در این وضعیت اسفبار هستن و تصور کنین یک باره در میابن که بدنهاشون شده عین پوست بچه، کاملا شفا پیدا کردن. این چه احساس شادی به اینها دست میده، واقعا چه شعفی به اینها دست میده. در این راه رفتن یک دفعه در میان که اینا کاملا بدنشون سالم شده، اون بیماری از اینها رفته. یکی از آنها، آیه 15 چنین میخونیم: چون دید شفا یافته است، در حالی که با صدای بلند خدا را ستایش میکرد بازگشت. اینو در آیه 15 میخونیم. یکی از اونها بازگشت. چرا بقیه باز نگشتن؟ همه اینها شفا پیدا کردن، چرا اون 9 نفر دیگه باز نگشتن؟ البته این نشونه ناسپاسی هست، اما دلیل بزرگتری هست که چرا اونها باز نگشتن. حالا اینو میخوایم ما بررسی کنیم، این آیا نگاه کنیم ببینیم علت این چی بود که این انسانایی که واقعا این نیاز عظیم رو داشتن و خداوند اینو به اونها اهدا کرد، چرا اینا برنگشتن نزد مسیح، چرا مسیح رو رها کردن؟ و خداوند ما در آیه 17 چنین میگه، از اینکه به اون مرد سامری صحبت میکنه، میگه مگر آن 10 تن همه پاک نشدن؟ پس 9 تن دیگر کجایان؟ میدونید ما هم وقتی که فکر میکنیم و زنگ میزنیم به این دوستان میگیم شما که میومدی به کلیسا و میگفتی من مسیحی شدم، ایمان آوردم، الان چند ماه پیدات نمیشه، دنبال کار خودت افتادی. میگه ببین من واقعا مسیح رو دوست دارم، مسیح اومده توی قلب من، من مسیحم، اما بینی تو وضع زندگی من نمیدونی، اینقدر زندگی مشکلات دار، وضع کار من تو اگه میدونستی من نمیتونم یه میشم با بکلیست، من مسیح رو دوست دارم. ما به این دوستان میگیم ببینید شما منو واقعا مسیح چجوری وارد قلب شما شده، اما مسیح میگه اگر من رو دوست دارید احکام من رو حفظ کنید، احکام مسیح که میگه قتل نکن، دزدی نکن، حکم چهارم این هست که شما روز یک شنبه رو، روز سبت رو حفظ کنید و این حکم از بین نرفته و کسانی که واقعا به مسیح تعلق دارن تمام سعیشون میکنن اون روز رو محفوظ نگاه دارن و اون روز صرف پرستش خداوند کنن و کلام رو بشنون و علاوه بر اون ما نیاز داریم رشد کنیم، پرستش کنیم با دیگر مسیحیان و در میان اونها باشیم. اما بسیاری از این دوستان میبینیم که این سخن مسیح در مورد اونها صداقت داره، پس میگه پس آن 9 تن دیگر کجایند؟ حالا بذارید به این درس‌هایی که ما میتونیم از این واقعه بگیریم توجه کنیم. یه سری درس‌هایی هست که اینها جنبی هست، ابتدا به اونها اشاره میکنیم بعد به اون مسائل اصلیش میرسیم که واقعا اون چیزی که این آیات به ما میاموزه. بیاد داشته باشه این چی که ثبت شده برای ما، هر چی که در کلام ثبت شده برای ماست تا ایمان بیاریم، در ایمانمون تقویت بشیم، تا خدا رو بهتر بشناسیم. پس اینها با دلیل ثبت شده و وقتی که اینها رو مطالعه میکنیم میتونیم از این نتیجه گیری کنیم و این نتیجه گیری دقیقاً همون چیزی است که خداوند منظورش هست که ما از این کلام دریابیم، به این دلیل که این واقعه ثبت شده، به این دلیل که این واقعه رخ داده. اولی درسی که میگیم این است که شفای یک فرد باعث مسیحی شدن اون نمیشه. این خیلی مهم است که شما در نظر داشته باشید. ببینید 10 نفر رو مسیح معجزه انجام داد، کاملا شفا پیدا کردن. هیچ شکی نبود که در مورد سلامت اینها کاملا بهبودی پیدا کردن. اما آیا این 10 نفر همه مسیحی شدن؟ نه، 9 نفر اونها، 90%شون مسیح رو رها کردن. پس این رو شما ممکن بشنوین تو این برنامه‌های تلویزیونی، این کانال‌های ماهواره‌ای که راجع به شفا صحبت می‌کنن، فلانی شفا داد، من شفا گرفتم، این جور بودم، مسیح من رو شفا داد. این که کسی شفا پیدا کنه هیچ دلیلی نیست، هیچ نشانه‌ای نیست که این فرد مسیحی شده. کسی ممکنه، مسیح ممکنه کسی رو شفا بده مثل همین 9 نفر و اینها برن دنبال کارشون. پس اینو یاد داشته باشین، شفا کسی رو مسیحی نمی‌کنه. کار کلیسا این نیست که مردم رو شفا بده، جلسه شفا بذارین، بیاین تو کلیسا دست بذارین اون مردم کمردردشون خوب بشه یا نمیدونم بهتر بشه. این کار کلیسا نیست. کلیسا کاری نیست که انجیل رو بشارت. پس این نکته اول هست، اینو خوب در نظر داشته باشه. نکته دوم یا درس دومی که از این آیات میگیم این است که ما برای نیازی که داریم نزد چی کسی بریم. خیلی مهم است. شاید لازم نباشه تأکید کنیم، اما طبیعیه که کسی که نیاز داره باید بره طرفی که کسی که میتونه نیازش رو برآورده کنه، یعنی خداوند ما، خدای حقیقی و خدای زنده. شما ممکنه برید یه ذریح طلایی دست بزنید، التماس کنید، اش بریزین، پول بندازین اونجا و هرچی این ذریح بهتر ساخته شده باشه، هرچی اون گنبد طلایی باشه و بیشتر طلا روش گذاشته باشن، جمعیت بیشتری برن، شما ممکنه احساس روحانی بهتون دست بده، اما اون و یا اون امامزاده که مرده اینا امکان نداره بتونه به کسی پاسخ بده. الان 1300 ساله که این تاریخ داره نشون میده، یک مورد هم نیست که این مکانها یا این ذریح یا این امامزاده بتونه کسی رو شفا بده یا قدرت داشته باشه کاری برای ما انجام بده. من واقعا کار بزرگی هست، گناه بزرگی هست، این بت‌پرستیه. اینو من با همدردی میگم، چون من خودم واقعا همین کار و همین گناه رو انجام دادم. من خودم مرتکب همین گناه شدم از روی حماقت، به خاطر اینکه انجیل رو نبود نمیدونستم، از روی نفهمی این کار انجام دادم و فکر میکردم اگر برم اون ذریح رو بگیرم، التماس کنم، امتحانو پاس میکنم، نمیدونم وضعم خوب میشه. پس اینو خیلی مهم در نظر داشته باشه، این بت‌پرستی و ما باید این انجیل رو برسونیم به اون پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، اون بیچارهایی که نمیدونن و نیاز دارن و میرن نزد این مرده ها. پس این نکته دوم است. نکته سوم این است که نیازهای ما وقتی که جدی میشه همیشه ما رو میکشونه به سوی خداوند. دیدیم اون ده جزامی نیازی داشتن که هیچ کس نمیتونست اونو برآورده کنه، هیچ کسی نبود، هیچ پزشکی نبود، هیچ قدرتی نبود که اینها رو شفا بده. به طب اینها رفته بودن، داروهایی که بود، همون گیاهانی بود، هر چیو که بود اینا استفاده کرده بودن و دیدن اینا درمان نمیشن، اینا کاملا ناامید شده بودن و وقتی که میشن خداوند ما داره از اونجا میگذن، اینا تمام سعیشون میکنن بیان سر راهو قرار بگیرن و از او بخوان، درخواست کنن که اینو، این شفا رو به اونها بده. پس این نیاز رو، نیاز هست که ما رو میاره به سوی خداوند. اما باید بپرسیم که بزرگترین نیاز شما چی هست؟ این نکته بسیار مهم هست. آیا شما میدونید بزرگترین نیازتون اکنون چی هست؟ هر کدوم از شما ممکنه فکر کنید بگید اگه اینو داشتم، اگر این اتفاق میافتاد، من خوشبخت‌ترین آدم روی زمین میشدم. بزرگترین نیاز ما، هر یک از انسانهایی که در این دنیا به دنیا میان از نسل آدم، حالا اون که در قصر پادشاه هست، اونی که فقیر هست، بزرگترین نیاز اینها این است که گناهانشون بخشوده بشه. بزرگترین نیاز ما این هست که با آشتی با خداوند در بیاییم. ما که در دشمنی با او هستیم و او رو نمیخواییم و شریعتش رو نمیپذیریم، بزرگترین نیازی که داریم اینی که با آشتی با اون در بیاییم. وقتی با مردم صحبت میکنیم و راجع به مسیح میگیم ببین من نیازی به مسیح و خدا نه، خدا من از من خیلی راضیه، نگاه کن وضع زندگیم خیلی خوب هست. نه، شما اگه وضع زندگیتون خوب هست و بدون مسیح هستین، هیچ دلیلی نیست که شما، خداوند از شما راضی هست، بلکه خداوند کلام میگه شما تحت لعنت اون هستین، تحت غضب اون هستین به خاطر گناهانتون. و این بزرگترین نیاز ما هست که خداوند نزدش بیاییم و او بشه پدر آسمانی ما و ما تحت حمایت اون قرار بگیریم. پس این بزرگترین نیاز است. اما در مورد این افراد که خوندیم، 9 نفر اونها نیاز دیگه ای داشتن. 9 نفر اونها نیازشون چیز دیگه ای بود. اینها هرکن نیازشون یه نیازی واقعا شما میتونید احساس کنید، کسی که بیماره و در این شرایط سخت هست، در نظر بگیرید دلش برای خانواده‌اش تنگ شده، برای بچه‌اش، زنش، میخواد بره کار کنه، میخواد بره توی جماعت خودش. طبیعتاً این نیاز بزرگی هست که کسی شفا پیدا کنه در شرایط اینها. اینو ما متوجه میشیم، این نیاز کوچکی نیست. اما نیاز بزرگتری از این نیاز هست که اون 9 نفر اینو نمیدیدن. اون 9 نفر یه نیازی داشتن که موقتی بود، زمینی بود و خداوند اون رو برآورده کرد و به محض اینکه این نیاز برآورده شد، اینها رفتن، حتی برنگشتن که شکرگزاری کنن. پس این مطلب هست، به این دلیلی که اون 9 نفر باز نگشتن، به این دلیلی که خداوند میگه پس 9 تن دیگر کجایند؟ چون 9 تن دیگه نیازی نمیدیدن به اینکه نزد خداوند بازگردن. این نکته سوم بود. نکته چهارم، بذار یه مقدار راجع به بیماری جذام صحبت کنیم، چون بی دلیل نیست که این در کلام از اون یاد شده و این تعداد جذامی هستن و این شفا صورت میگه. بذار یک ذره راجع به بیماری جذام صحبت کنیم. این میدونی یه بیماری پوستی هست و این نه تنها پوست رو متاثر میساره، بلکه اون اعصاب سطحی پوست رو هم مورد تاثیر قرار میگیره. اینها کم کم چون میمیرن و حس از بین میره، مثلا انگوش ها این دیگه اون حس رو ندارن، احساس گرم و سرما نمی کنه، ممکن عفونت کنه و طرف متوجه نشه. به علاوه این روی پوست صورت و یا بدن یه لکه‌های سفیدی پیدا میشه، پوست کم کم خورده میشه، گاهی این لکه‌ها قرمز هست مثل گوشتی که زنده هست و پوستی کسی رو از بین برداشتن. گاهی وقتا این غضروف‌ها رو مورد تاثیر قرار میده مثل بینی و گوش و اینا رو میخور و شکل صورت بسیار کریه و بد میشه. به علاوه موجه ها رو از بین میبره و ببینید نور ممکنه چش اذیت کنه، عفونت ها بیاد و حتی اون جزامی که در اون زمان هست در عهد عتیق چون درمانی برای اینها نیست، حتی لباس رو متاثر میساخت. یعنی کسانی که این لباس رو داشتن این لباس اینها هم آلوده میشه. این یه بیماری عفونی بوده و پیشرفته بوده معمولا و معمولا هم شفایی نبوده براش. معمولا اینها در همون حالت بودن و یه نحوی زندگیشون میگذروندن. پس میبینی این چه تصویری به ما میده. حالا بعض یا خیلی به ندرت ممکن بود کسی شفا پیدا کنه و این لکه ها به خودی خود از بین برن و به همین دلیلی که اینا میتونن برن نزد کاهن و کاهن اینها رو دقیقا معاینه کنه و اعلام کنه که اینها پاک شدن. پس این جزام یه تصویری به ما میده از وضعیت ما در نظر خداوند. وقتی خداوند به ما نگاه میکنه ما آدمای خوبی نمیدیم. ما میبینیم یه آدمایی میبینیم که عین جزامی ها هستیم، پر از گناه هستیم و این گناه ما رو کاملا منفور کرده در نظر او. به هیچ وجه از ما خوشایند نیست خداوند. و علاوه این جزام که روحانی هست وجدان ما رو متاثر ساخته. وجدان ما خدر شده، بی‌حس شده. این اون اعصابی که اون فرد جزامی اعصابش از بین میره. شما یاد داشته باشین اولین باری که مثلا یه مرتکب یه گناه میشین چقدر وجدانشون ناراحت میشه، اما به تدریج که ما اصرار میکنیم وجدان خاموش میشه و این وجدان ما که خاموش شده. و علاوه این جزام ناپاکی رو نشون میده، تأثیر گناه که ما رو ناپاک میکنه و ما اجازه نداریم به حضور خداوند برسیم. پس این مسئله جزام است. اما این جزامی ها واقعا برای ما درسی دارن و ما سعی میکنیم روی این نکته بیشتر تاکید کنیم. در آیه 14 چنین میخونیم: وقتی که خداوند به اونها گفت بروید و خود را به کاهن بنمایید، آنها به راه افتادند بدون هیچ سوالی، بدون هیچ قید و شرطی اینها اطاعت کردند. چیزی که خداوند بهشون گفت اطاعت کرد. و این گونه است که ما اگر بخوایم به خداوند ایمان بیاریم، این گونه است که ما میایم نزد خداوند، این گونه است که خداوند عیسی مسیح ما رو میپذیره، ما رو فرزندان خودش میسازه، ما رو گناهان ما رو از میان برمی‌داره. به همین نحو مسیح به ما نمیگه برید و ابتدا خودتون رو بهتر کنید. نه، مسیح نمیگه برو اول به همسایت نیکی کن، یکم دروغ کمتر بگو، یکم با خانواده‌ات آدم بگو. نه، مسیح نمیگه برو خودو بهتر کن. مسیح میگه در همون شرایطی که هستی نزد من بیا، خودو فروتن ساز، توبه کن و برای نجاتت کاملا و تنها بر کار مسیح بر روی صلیب اعتماد کن. ببین مسیح به زمین آمد به این هدف که ما رو از گناهانمون نجات بده. وقتی که خداوند ما بر روی صلیب شد، خدای پدر مجازات تمام گناهانی رو که تک تک ایمانداران مسیح باید اونها رو به خاطرشون مجازات بشن، اون گناهان رو خدای پدر بر روی مسیح قرار داد. مسیح گفت خدایا به جای اونها من رو مجازات کن و خداوند این کار انجام داد. اون غضب الهی بود که بر روی مسیح ریخته شد و مسیح با رستاخیزش ثابت کرد که مجازات گناهان کاملاً از میان برداشت شد و عدالت خداوند کاملا برقرار شد. و اکنون تنها کاری که ما باید بکنیم به مسیح اعتماد کنیم، باید به مسیح ایمان بیاریم و برای اینکه نجات پیدا کنیم فقط و فقط به کار مسیح اعتماد کنیم. حالا فرض کنید کسی هست که این پیام میشنوه و ایشون یه آدم بسیار آمول منفعی هست. این پدرش مثلا فوت کرده و میلیاردها پول به این رسیده. این تمام این پول رو صرف اعمال خیریه کرده، یتیم خونه ساخته، چندین زن بیوه رو بهشون کمک کرده، بچه هاشون فرستاده دانشگاه، بیمارستان ساخته، خیلی آدم خیری هست. حالا این فرد بگه مسیح ببین 1% این نیکوهایی که من انجام دادم در طول عمرم و 99% بقیه شما به تو اعتماد میکنم. مسیح میگه نه آقا، شما اگر به اعمالت اعتماد میکنی برو، اگر میخوای از طریق اعمال نجات پیدا کنی برو و 5 بار به نزد همون سنگ سیاه توی مکه خم شو و بذار اون نجاتت بده. برای نجات باید کاملا 100% به کار مسیح اعتماد کنیم. حتی اگر 1 ذره ما فکر کنیم ما شایسته هستیم و یا کاری انجام دادیم که ما رو خداوند به خاطر اون میپذیر و نجات میده، برای ما رستگاری نیست، زیرا خداوند جلالش رو به آدمی نمیده. و این چیزی هست که اسلام به شدت از اون نفرت داره، چیزی هست که به شدت با اون میجنگه. اجازه نمیده این موعظه بشارت داد بشه، مسیحا رو به زندان میندازن، اجازه نشر کتاب مقدس ندارن. چرا؟ چون تعلیمش کاملا در تضاد با تعالیم اسلام هست. این رستگاری هست به رایگان از طریق ایمان به یک فرد. یعنی شما باید کاملا اطاعت کنید از مسیح که میگه ایمان بیارید، توبه کنید و ایمان بیارید و برای نجاتتون فقط و فقط به مسیح اعتماد کنید و بگید کاری که مسیح انجام داد کافیه تا من رو نجات بده. من هیچ کار نیکی ندارم، هیچ عمل نیکی ندارم، فقط به مسیح اعتماد میکنم و اون میتونه من رو نجات بده. این گونه است که ما پذیرفته میشیم و این واقعا عالیه برای کسانی مثل من و شما که زندگی پر از گناهی داریم. به همین دلیل وقتی که مسیح در روی زمین بود بشارت میداد، اون فریسی‌ها و خشک مذهبی‌ها نفرت داشتن و سنگ برمی‌داشتن و در نهایت او رو دست رومیان دادن تا رو بر صلیب بکشن. چرا؟ اینا فکر میکردن اینا آدمایی هستن که شریعت رو میتونن حفظ کنن و نزد خدا پذیرفتن و این غرورشون و این اعتماد به اعمالشون و این که میتونن به نحوی نزد خداوند پذیرفته بشن مانع شد تا نزد مسیح بیان و ایمان بیارن. پس این خیلی مهم است دوستان. ما وقتی که مسیح میگه ایمان بیارید، ما هیچ قید و شرطی نمیاریم. یکی ممکنه بگه ببین من مادرم سرطان داره، اگر مسیح مادر من رو شفا داد من هم مسیح میشم. نه، ببینید فرضاً که مسیح کسی رو شفا بده شما ایمان نمیارید، زیرا همون فصل قبل خداوند ما در اون مثالی که میزنه میگه حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهد شد. ما قید و شرط نباید بیاریم، ما نباید خداوند رو آزمایش کنیم، بگیم اگر به من این چیز رو دادی اونگاه من ایمان میارم. اینجوری نمیشه، امکان نداره شما ایمان بیارید. ما باید همه بهانه ها، همه ایراد ها، همه قید و شرط بذاریم کنار، اطاعت کنیم و ایمان بیاریم و برای نجاتمون فقط و فقط به کار مسیح اعتماد کنیم. و اون گونه هست که وقتی اینجوری میان بلا فاصله پذیرفته میشیم، بلا فاصله خداوند ما رو پارسا حساب میکنه و ما رو از درون متحول میکنه. پس ما نباید منتظر باشیم تا یک احساس خوبی به ما دست بده، ما نباید منتظر باشیم تا ابتدا خداوند یک قیدی رو، شرطی رو که من گذاشتم اون رو به جا بیار. نه، خیلی ساده مثل این جزامی هایی که دیم اینا اطاعت کرد. وقتی که میشنویم چگونه باید نجات بیاییم، از اون راه بیاییم و نجات پیدا کنیم. پس شما دوستان اگر هنوز این کار انجام ندادید، هنوز نزد خداوند نیومدید، باید این بهانه ها، این قید و شرط ها رو همه رو کنار بگذاریم، باید بیاییم نزد مسیح، بگیم خداوند من گناهکارم و شایسته هیچ چیز نیستم، من به خاطر مسیح، به خاطر کاری که انجام داد، من رو ببخشای، من رو به من اون حیات رو بده و من رو یکی از فرزندانت بکن. حالا نکته آخری که میتونیم بهش اشاره کنیم تأثیر ایمان هست. یعنی چیزی که خداوند از ما میخواد ایمان هست، هیچ چیز دیگه از ما نمیخواد، ایمان. این ایمان این دستیه که دراز میشه تا این هدیه رو دریافت کنه از سوی خداوند. ببینید این ایمان موقتی که این 9 نفر جزامی داشتن، وقتی که مسیح گفت برید، اینها رفتن و وسط راه شفا پیدا کردن. ایمان موقتی باعث شد اینها کاملا شفا پیدا کنند. ببینید ایمان نجات بخش چه برکاتی به شما میده اگر واقعا توبه کنید و این ایمان نجات بخش به شما داده بشه. خداوند چیکار میکنه؟ با روح شما رو از درون متحول میکنه، به شما اون حیات تازه رو میده، اون شادی روح القدس در دلتون قرار میده. شما میدونید که گناهانتون بخشیده شده، میدونید که در راه بهش هستید و هیچ کس، هیچ قدرتی در روی زمین و آسمون قادر نیست شما رو از مسیح جدا سازه. و خداوند دعاهای شما رو میشنوه و شما به تجربه میدونید به تک تک اونها مطابق اراده خود در زمان مناسب پاسخ میده. این 9 نفر نیازشون موقتی بود و به اون نیاز رسیدند و رفتن. و مسیح گفت پس 9 تن دیگر کجایم؟ شما این سوال ممکنه الان بپرسید. 2000 سال از اون زمان گذشته. اون 9 نفر کلام به ما میگه بدنشون مرده است اما روحاشون هنوز زنده است. آیا از این تصمیمی که گرفتن که مسیح رو رها کردن و در گناهانشون مردن و هیچ وقت فکر نکردن به این نیاز عظیمی داره، الان واقعا اونها در چه شرایطی هستن؟ پس دوستان این خلاصه درس هایی بود که از این آیات ما میگیریم. اینکه شفا کسی رو مسیحی نمی کنه. دوستان میگن برای عمه من دعا کن، این سنگ کلیه داره. اگر سنگ کلیه داره برید پیش دکتر. خداوند این حکمت رو به دکترها داده که این درمان و دارو رو فراهم کنن تا شما برید و شفا پیدا کنید. اما میگن نه شما نمیدونی، من نزد دکترها رفتم منو جواب کردن. خب اگر دکترها جواب کردن ظاهرا این مشیت خداوند است که شما این بیماری رو تحمل کنید. همون جوری که شما اگر تاریخ کلیسا رو بخونید بسیاری از مبشرین و اونو که خداوند از اینا استفاده کرد اینا افراد بیماری بودن. پولس رسول بیمار بود، بیماری داشت. پس این شفا که خداوند ما رو شفا بده. دعا کنید. نه دوستان، شما دعایی که باید بکنید اینه که خداوند فلانی رو نجات بده و دریابید که بزرگترین نیاز ما چی هست. نیاز ما شفا نیست، شفای دنیوی. فرض کن سرطان هم که شفا پیدا کنه این فرد خواهد مرد. این فرد روزی به حضور خداوند خواهد رسید و اگر گناهانش بخشوده نشده باشه، اگر تحت خون مسیح نباشه، هیچ امیدی برای اون نیست. مهم نیست چقدر اعمال نیک انجام داده شده باشه. پس دوستان فکر کنین به اون بزرگترین نیازی که دارید و به خاطر اون نزد خداوند بیایید، همون جوری که گفته ایمان بیارید و بدون شک اگر ما اینگونه نزد خداوند بیاییم اون ما رو میپذیره و ما رو نجات میده. پس بگذارید تا دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای دعوت تو از ما که به سوی تو بیاییم و نیازهایمون رو نزد تو بیاوریم خداوند. و تو هستی که قادری تمام اونها رو برآورده کنی. اما خداوند به ما نشون بده که بزرگترین نیاز ما چی هست و این تنها تو هستی که میتونی اونها رو برآورده کنی. خداوندا این حقایق رو بر ما آشکار کن از طریق روح قدوست و ما رو رستگار ساز. زیرا اینها رو در نام خداوند ما عیسی مسیح میطلبیم. آمین.